السلام عليك يا بقية الله. يا سوري قدري هدية حضرت فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. مولانا يا ابن الحسن انظر إلينا، نحن المحبون، نحن الخادمون، نحن المفتقرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. إن آيات كريمة سورة مباركة بقرة آيات جهاد است و صبر است و دستور تکیه کردن در مشکلات به مقاومت و نماز است و بعد بشارت، که این بشارت بشارت روح بخشه. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. برای صابرین، نه برای کسایی که صبر مقطعی دارند، برای اونهایی که خدا دستشون رو گرفته و به این حقیقت متحلی شدن، وصفشون صابر هست، اما ملکتن و اما وجودن صابرن. اولئک علیهم صلوات من ربه، صلوات و رحمت متفاوتند. مرحوم علامه بزرگوار سلام الله علیه میگن صلوات رو خدا جمع آورده و رحمت را واحد آورد. بعد به قرینه آیه دیگری که هو الذی یصلی علیکم لیخرجکم من الظلمات الی النور، این صلوات و صلات یه نوع عطف، یه نوع التفات، یک نوع عنایت الهی است که شامل حال بنده میشه و خاصیتش اینه که کسی که مشمول صلوات الهی بشه، خدا او رو از ظلمات خارج میکنه و وارد وادی نور میشه. یعنی نواقص، نبودها که ظلمت، تبدیل میشه به فضائل و بودها، توسعه در وجود پیدا میکنه، کمالات وجودیش تشدید میشه، تأکید میشه. و رحمه، این البته رحمت جاش جاییه که کسی نیازی دارد، اونی که دارای وصف رحمانیت یا رحیمیت است با با این وصف نیاز او رو برطرف میکنه، اضطرار او رو رفع میکنه. و جمله آخر خیلی انسان رو در مسیر صبر تشویق میکنه، اولئک هم المهتدون. کسی اهل مقاومت باشه، خسته نشه، مسیر کمال رو رها نکنه، خدای متعال او رو جز مهتدین قرار میده، ره یافته غیر از راه شناس مهتدی میشه، میرسه، راه را طی میکنه. و به تعبیر بعضی از بزرگان لطیف گوی ما، خرش از پل میگذرد، دیگه احتمال سقوط براش باقی نمیمونه. اولئک هم المهتدون. در ذیل این کریمه مرحوم علامه بحثی دارند در مکاتب اخلاقی و مبانی این مکاتب. می‌فرمایند که سه مکتب اخلاقی مطرحه. یکی مکتب حکماست، حکما با آراء محموده و مستحسنات تکیه میکنند، هر چیزی یک مرحله افراطی داره، یک مرحله تفریطی دارد و یک حد وسطی که افراط و تفریط از نظر آراء و عقلا مذموم است و اعتدال، حد وسط، عدل است. لذا اگر کسی شجاعت دارد، نه جبن داره نه متحوره، جاهلان خودش رو به صف نمیزنه، بین جبن و تحور شجاعت داره، کسی نه شرح داره نه خمول داره بلکه عفت داره. و همینطور خب اینا چیزهاییست که در همه جای عالم عقلا افراط و تفریط را نمیپسندند، ولی عدل را، اعتدال را، حد وسط را عموم بشر قبول دارند. لذا با مطرح کردن این مسئله تشویق میکنند انسان در زندگی دنبال کسب ملکاتی فضائلی باشد که اندل عقلا او رو بپسندند. حکما این مسیر ترویج اخلاقشون هست. مکتب دوم مکتب انبیا و سفرای الهی علیهم و علی افضلهم صلوات الله است که اینها به حقیقت توجه دارند، به آراء مردم تکیه نمی کنند، بلکه به اونچه که برای بشر موجب سعادت میشه، موجب نجات از آتش جهنم میشه، موجب نیل به جنت و نعیم میشه، به فردوس و جنات عدن میرسند. نوعاً انذار و تبشیر دارن، انذار میکنن، تخفیف میکنن، از اموری و تشویق میکنند، بشارت میدهند به اموری که متربیان مکتب انبیاء علیهم السلام رعایت تقوا رو میکنند، تکرار میکنند چیزهایی که براشون موجب فضیلت میشه، واقعا کمال براشون ایجاد میکنه، سعید در دنیا و آخرت به حساب میان، بین خوف و رجا مرتب هستند و با رعایت حدود و عمل به مقرراتی که خداوند متعال مقرر فرموده به همون نتایجی که حکما میگن میرسند. ولی فارغن از این که مردم بپسندند یا نپسندند، خودشون به ملکات خوبی نائل میشن و خوب میشن، از بدی ها دور میشن. و احیانا در مکتب انبیا هم نسبت به آراء مردم هم توجه شده، یا آثار عمل، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، یا ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. به هر حال طریق انبیاء علیهم السلام تکیه به حقایق و واقعیت خارجی است، آرا و توهمات و تخیلات مورد توجه نیست. ولی معذالک این خودش یک نکته است که گاهی رسیدن به فضائل واقعی و عینی بازتاب اجتماعی هم داره. تربیت اینها صرفاً جاذبه های جامعه نیست، ولی عکس العملش و نتیجهش توجه مردم، پسندیدن مردم، محبوبیت در جامعه هم خواهد شد. مرحوم استاد علامه رضوان خدا بر او باد با تحلیلی که دارند مکتب اسلام منحصرند، قله رو فتح کرده و پرهیز از رذائل و رسیدن به فضائل، اینها رو اومده از اساس مشکل رو حل کرده. از جمله در این آیه انا لله و انا الیه راجعون، انسان طالب عزت است، انسان از قدرت میترسد. اگر کسی عزت میخواهد فلله العزت و جمیعا، و اگر کسی خوف از قدرت داره، قدرت از آن خداست، او به کل شیء علی کل شیء قدیر است، او ید الله فوق ایدیهم هست، و بر اساس اونچه که خدا در آیات کتاب توحیدی جلوه کرده است اینه که اول خودشه، آخر خودشه، عزت خودشه، قدرت خودشه، همه چیز از اوست و همه چیز به او برمیگردد و موجودات استقلالی ندارند، در مکتب انبیا به این فقر وجودی استعداد نبوده که اون رو تبلیغ بکنند، لذا وعده بهشت دادند، از جهنم ترسوندند، از عواقب عمل و نکباتی که گناه در همین عالم دامن گناهکار رو میگیره تربیتشون یه تربیت انذار و تبشیری از این مسیر بوده که بشر خودش رو مستقل میبینه و میخواد کسب مکارم بکنه و نفی رذائل. اما در اسلام وقتی خدا به عنوان حقیقت مطلق خودش رو نشون میده، هیچ موجود مستقلی باقی نمیماند که او کاری باشد. هرچی خوبی هست خداست و فطرت انسانی هم کمال مطلق، جمال مطلق، علم مطلق، کمال مطلق، جاذبهش تو وجود ماست. لذا حرکت ما به سوی حق، حرکت یک بابسته، حرکت فقر به سوی غنا، نقص به سوی کمال، زشتی ها به سوی جمال، همه اینها یک حرکت درونی، یک جوشش و یک جذبه است که انسان با دل خودش، با وجود خودش مجذوب اون کمال مطلق است. و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. لذا انسان موحد مثل امیرالمؤمنین لئن ادخلتن النار و خلط بینی و بین الابرار لعلمت اهلها انی احبک. اما خاطر جهنم نیست که از گناه پرهیز میکنم، دارم صاف به خودت میگم که منو جهنمم ببری. و بین من و احبایت حائل بشی، همون جا هم من فقط تو رو دارم. لعلم تو اهلها انی اخب بگی. این مکتب اصلا زمینه باقی نمیگذاره که آدم بد بشه. او جز خوب نمیبینه، بدی وجود نداره که. هستی او، حیات او، قیومیت او، کل شیء قائم به همین موجودات او حی قیوم علی الاطلاق. ما هم بسته او هستیم، وابسته او هستیم و همه جا، همه جا جلوه اوست. یه همچه تربیتی اساسا زمینه ای برای رذائل باقی نمیگذاره و از اساس حرکت یک حرکت حبیست، یک حرکت عبودیست. جذبم از اون طرفه. گر که معشوق نباشد کشش، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. مرحوم نراقی علی الله مقامه ایشون یه تحلیلی دارن که معشوق عاشق تر است از عاشق، ولی شدت وجود او یا من ها وقت فال فرد نوره از ظاهر باطن و فی وجوده. همینجور که وجود حق تعالی به علت شدتش برای ما ها نمیتونیم درک کنیم خدا رو، محبتش هم همینجوره. بعد شاهد میاره خدا خودش در سوره مائده فرموده که قل یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. هر جا محبتی نسبت به خدا وجود داره، قبلش محبت خدا نسبت به او آمده است. ما که دل نمیدیم که او دل از ما میبره، لذا همیشه عنایت از اوست. ما که نیستیم، او که هست ما رو هستمون میکنه و جذبه اوست که نیستی های ما رو به جلوات جمال و جلال خودش تبدیل میکنه. بنابراین مکتبی رو که آقای طباطبایی در مکاتب اخلاقی معرفی میکنن و در چند جا خواستن این رو تفهیم بکنن که مکتب توحیدی اخلاقش هم توحیدیه، اخلاقش انتفاعی نیست، اجتماعی نیست، اخلاق فردی و اجتماعیش هم توحیدیه، همه حرکاتش بر اساس محبت حق تعالی است. هم فرد مؤمن اخلاق فردیش بر اساس محبت حق است، و هم جامعه توحیدی مورد هجوم قرار بگیرن یا مورد حمایت و تشویق براشون فرق نمی کنه، که در همین آیه مبارکه سوره مائده یحبهم و یحبونه اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا تأخذهم فی الله لومت و لائم. در مکتب حکما اینجور نیست، اونجا آراء محموده است، جامعه مطرح. در مکتب انبیاء سلف حقیقت مطلعه، اما مبدأ و مبنای طلب فضائل و اخلاقی بودن یا پرهیز از جهنم است یا نیل به بهشت است یا آثاری که خوبی در همین عالم در جامعه داره، همین ها هم مورد توجه است. لیکن نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت همشون این حقیقت خودشون رو به زبان آوردن که ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت، یا فرمودن قومون عبد الله خوفن تلک عبادت العبید و قومون عبد الله تمعن تلک عبادت التجار شننده می کرد. و گروه سوم اینا در بعضی از عبارات داره شکرن، بعضی جاها دارد خوبن، تلکه عبادت الاحرار، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود از اونچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. لذا انبیاء علیهم السلام مورد تکذیب قرار گرفتند، استهزا شدند، مبتلا به غربت بودند، متهم به جنون بودند، ولی خم به ابرو نمی آوردند، چون اخلاقشون اخلاق توحیدی بود، خور بودند اساس حرکتشون بی تعلقی به غیر خدا وارستگی از ما سوا و وابستگی به خدا بوده. خب جلسه گذشته نسبت به این آیه به اندازه کافی صحبت شد، ولی این نکته که آیه طباطبایی اومدن مرز بندی کردن مکاتب رو و امتیاز دین قویم اسلام رو بر سایر ادیان به اینه که شراشر امور تربیتش بر اساس باور به خدا و وابستگی به حق تعالی است و حرکت موحدین حرکت حبی است. جذب است. صلوات مرحمت.